بسم الله الرحمن الرحیم. زبدت البیان صفحه 598 صفحه اول. نعم لو قد کرفی الادائه و الوسیت الواجبته یا قبین ازن و الا فلا. بحث در تبدیل وسیت داشتیم و این که مبدل بر تبدیل عقاب می شود. بعد اواخر بحث گذشته این چنین گفتیم که اگر وارثی یا اجنبی از میت ادای دین کند، ذمه میت بری می شود و عقابی برش نیست. خود وارث هم عقابی ندارد، بلکه مابقی اموال مال وارثه و عقابی نمی‌شود، چون ذوالحقی دیگه باقی نمونده، هر ذوالحقی بوده حقش ادا شده. حالا استدلال میکنن میفرمایند که اگر وارث در ادا و وصیت قصور کند عقاب می شود، و اگر به وصیت درست عمل کند عقاب نمی شود. کلامی که مرحوم توسی داشتند طوری بود که در بعضی جاها برای وصی یا وارث عقاب درست می‌کردند. ایشون یعنی مرحوم محقق به طور کلی می‌فرماید که وصی و وارث اگر در ادای وصیت قصوری داشته باشند عقاب می‌شوند و الا نه. یعنی چیزای دیگه باعث عقاب وصی یا وارث نمی‌شه. بعد می‌پردازند به کلام مرحوم طبرسی و می‌فرمایند کلاماتیشون هیچ قسمتش واضح نیست مگر یک قسمتش که ما به اون قسمت اعتقاد داریم، با اون که گفتن هیچ کس به فعل غیرش مجازات نمی‌شود. می‌فرمایند این در آیات دیگر هم آمده، عقلا به همین حکم می‌کنه. پس ما از کلام مرحوم طبرسی این مقدارش رو قبول داریم، در بقیهش شک داریم، یعنی شک داریم، یعنی احترامت شک داریم و الا قبول نداریم، الا واقعا باطل میدیم حرفش. صفحه 598 این صفحه اول. نه هم لوقف سر اون وارث یا وصی در اداء دین، اگر دینی به گردن میت هست و میت هم وصیت شده که این دین رو ادا کنید، اگر کوتاهی کنن در ادای دین، کمتر بدن یا با تأخیر بدن بالاخره مشکل درست کنن، یا کوتاهی کنن در وصیت واجبه ولو ادای دین نباشد، یا آخر این وصی و وارث عقاب میشن این ازن و الا فلا. یعنی اگر کوتاهی نکنن نه در ادای دین نه در وصیت، دیگه عاملی برای عقابشون نیست. پس به طور کلی باید همین مطلب رو ما درباره وارث و وصی بگیم که در وصیتی که شده باید احتیاط داشته باشند، خطا نکنند، کوتاهی نکنند. اگر کوتاهی کردن مجازات میشن، اگر کوتاهی نکردن عقاب دیگری نیست، بنابراین مجازاتی ندارن. بعد مرحوم محقق میفرمد و بالجمله ما ذکره و قدس الله روه، یعنی آنچه که مرحوم توفی در مجموع بیان ذکر غیر واضحین. غیر واضحین یعنی تصدیقش واضح نیست، نه تصورش. فهمیدیم چی میگه ولی نمیتونیم بهش تصدیق کنیم، پس تصدیقش واضح نیست، دلیلی بر اثباتش نداره. مگر این جمله که فرمود احد لا یجزا به فعل غیرهی، هیچ کس به فعل دیگری جزا داده نمیشه، این عبارتیشون رو ما قبول داریم. غزالکه صحیحون و هوه مطلبی که شون فرموده من ماید الله علیه العقل و نقل، عقلم دلالت میکنه، نقلم دلالت میکنه. نقل مثل لا تذر و واضرتون نظر اخراس، که هیچ نفس گناهکاری گناه دیگران رو به دوش نمیگیرد و قبول نمی کند. بعد میفهمد به هوا واضحون، مطلب واضحی هم است که هیچ کس به فعل دیگری جزا داده نمیشه، هر کس در گروه عمل خودشه نه در گروه عمل دیگر. خب مطلب به صورت قانون کلی قبوله که احد لا یجزا به فعل غیره، ولی آیا از آیه تبدیل وصیت که مرحوم توصی مشغول شرح زدن اون آیه بود این مطلب استفاده می شود که احد لا یجزا به فعل غیره؟ فهمد نه، مرحوم توصی در صدد شرح این آیه است، باید اون چه که از این آیه استفاده می شه بیان کنه، ولی مطلب کلی گفته که از این آیه استفاده نمیشه. و اما دلالت هذه الآیه علیه، یعنی برای این قول توصی که فرموده احد لا یجزا به فعل غیره، دلالت هذه الآیه یعنی آیه تبدیل وصیت دلالتش برای این مطلب ایزن فقیر و واضحه، یعنی همونطور که بقیه مطالب مرحوم توصی واضح نبود، دلالت آیه برای این مطلب درست مرحوم توصی هم واضح نیست. مطلب درسته ولی دلالت آیه واضح نیست. چرا؟ چون درسته که آیه دلالت میکند برای این که مبدل وصیت گناه میکند و مفهومش اینه که موسی گناه نکرده، از آیه مطلب در میاد که مبدل وصیت گناه می کند، موسی گناه نکرده، از انما در میاد. فانما اسمه علی الذین یبدلونه، انما یعنی منحصرا گناه مال مبدله. خب مفهومش اینه که گناه مال موسی نیست، مفهوم صریح هم هست، یعنی مفهومی که همه قبولش دارن چون مفهوم حصره. از آیه استفاده میشه که مبدل گناهکار است و موسی گناهکار نیست، و نتیجه اینه که گناه مبدل رو موسی به گردن نمیگیره. این مطلب درست از آیه استفاده میشه، ولی اون قانون کلی که مرحوم توصی استفاده کرد استفاده نمیشه. آیه مخصوص همین مورده، قانون کلی استفاده نمی کنه، در حالی که مرحوم توصی خواست قانون کلی استفاده کنه. یعنی احد لا یجزا به فعل غیره رو خواست استفاده کنه و این از آیه به دست نمیاد. و این دلالت های یعنی دلالت این آیه تبدیل وصیت این است که گناه تغییر این وصیت خاصه وجود نمیگیرد و بار نمی شود مگر بر مبدلش، یعنی مبدل وصیت. فقط همین وصیت خاص رو داریم می فرمودونه، وصیت للوالدین و الاقربین، نه همه وصیت ها. می فرمود که این وصیت گناه مبدل این وصیت به گردن خود مبدل است، گناه تبدیل این وصیت به گردن خود مبدل است، به گردن موسی نیست. به طور کلی نمی فرمود که هر گناهی مال گناهکار و مال دیگری نیست، اگر چه مطلب صحیحه ولی از آیه استفاده نمیشه. فلا یدل علی الکلیه، یعنی این آیه دلالت بر اون قانون کلی نمیکنه، الا به ضمن مقدمتون اخرى، مگر مقدمه دیگری ضمن میکنید که بگید مثلا عدم قول الفصل مثلا، میگید اگر کسی در باب وصیت گناه دیگری رو به دوش نمیگیره در جریه نمیشه، یا مقدمه دیگری اضافه کنید پس این حال عدم قول الفصل، بگید که و مثلا وصیت خصوصیتی ندارد، این به این که در آیه آمده به عنوان این است که وصیت مستاقی از یه قاعده کلی، بالاخره به یه صورت با تعمیمش بدید، خود آیه تعمیم نداده. از کلام مرحوم طبرسی استفاده می شد که اگر میت وصیت کرده باشد چون دین منو بدی، با این وصیت بر زنده میشه. اگه دینشو دادن که بر زنده بودنش روشن، اگر دینشو ندادن باز بر زنده میشه، اون وارثی که دینو نداده گرفتن میشه. ایشون میفهمد که دلالت این آیه بر این که میت به صرف وصیت بر یوزه نمیشه، این دلالت هم واضح نیست، و دلالت بر این که هر مبدلی هر مبدل وصیتی عقاب میشه، این هم روشن نیست، یعنی از آیه استفاده نمیشه، زیرا آیه درباره مبدل وصیتی حرف میزند که اون وصیت للوالدین و الاقربین باشد، یعنی درباره مبدل یک وصیت خاص داره بحث میکنه، نه درباره مبدل مطلق وصیت. پس حکم مبدل مطلق وصیت رو نمیشه از این آیه استفاده کرد. و اما دلالت این آیه بر این که بری و ذمه میشود مدیون و غیر مدیون به وصیت، مدیون یعنی اون کسی که دین گرفته باشه و دین بختش باشه، غیر مدیون کسی که مثلا فرض کنید نماز رو گرده میشه مثلا، که دین نیست، اصطلاحا دین گفته نمیشه، یا فرض کنید که امانتی از کسی گرفته الان دستشی، این اصطلاحا دین نمیشه. پس مدیون و غیر مدیون یعنی اون کسی که بدهکار پوله، بدهکار کتابه، بدهکار نمازه، بدهکار هر چی هست، این هر کی باشه، گفتیم با مرحوم نوستی گفت با وصیت برای زن نمیشه، ایشون میگوید آیه دلالت بر این نمی کنه که شخصی با وصیت کردن برای زن نمیشه، اما دلالت این آیه بر ابراء ذمه مدیون و غیر مدیون به وصیت، یعنی با کمک وصیت برای زن نمیشه، و همچنین دلالت این آیه بر عقاب کل مبدل و مغیرن، یعنی هر مبدل و مغیری که مبدل و مغیر وصیت للوالدین و الاقربین باشد، که مبدل و مغیر وصیت دیگر باشد، این دلالت آیه بر این دو مطلب غیر واضح تمام است. چرا آیه دلالت بر عقاب کل مبدل ندارد؟ زیرا مرجع ضمیر بدلهو وصیت خاصه است، نه هر وصیتی. وصیت خاصه است که وحیل وصیت المندوبت للعقاب، اون وصیتی که آیه به مبدلش را معاقب می داند وصیت مندوبه للعقاب هست، نه مطلق وصیت. پس استفاده این مطلب که هر مبدل و مغیر وصیتی عقاب می شود، استفاده این مطلب از آیه واضح نیست. این از مرجع و ضمیر بدلهو رو من علت گرفتم برای کذا علی عقاب کل مبدلین و مغیره و توضیح کردم، ولی علت این به تنهایی نیست، علت هر دو مطلبه، چون مرحوم محقق دو تا مطلب ادعا میکنه، یکی این که آیه دلالتش بر ابراء ذمه مدیون به وسیله وصیت واضح نیست، یکی اون چه عقاب کل مبدل و مغیرن از این آیه نمیشه استفاده کرد. دو مطلب رو بیان میکنه. این از مرجع و ضمیر بدلهو تعلیل برای هر دو هست. تعلیل برای دومی رو من توضیح دادم، تعلیل برای اولی رو خود ایشون میفرمه، یعنی توضیح میده. ضمیر بدلهو به وصیت خاص برمیگرده. پس در این وصیت خاص هم ابراز ذمه مدیون رو داریم، هم عقاب مبدل رو داریم. در غیر این وصیت خاص، یعنی در مطلق وصیت، نمیتوان گفت ابراز ذمه مدیون رو داریم و نمیتوان گفت عقاب مبدل رو داریم. این حکم، این دو تا حکم، یعنی یکی ابراز ذمه مدیون، یکی عقاب مبدل، مخصوص وصیت مندوبه للعقارب است، در غیر این دو نیست. فإنه هنا، هنا یعنی در وصیت مندوبه هست که ما کان علی الموسی اسم و ذنبون، بر موسی گناهی نیست اگر دینش رو ورثه ادا نکنند، یعنی تبدیل وصیت کنند، بر موسی عقابی نیست. در این جا که وصیت مندوبه للعقارب دارد، خب اگر بر موسی نیست پس عقاب بر چیه؟ عقاب بر مبدلی. حکم اول رو که موسی عقاب ندارد زیرا وصیت کرده و ذمه‌اش رو بری کرده، ایشون اختصاص میده به جایی که وصیت للعقارب باشد. بعد اون حکم دوم رو که عقاب بر مبدله، اون رو اختصاص میده به همین وصیت. حکم دوم رو از حکم اول استفاده میکنه، چون دو تا مطلب بود دیگه، یکی ابراز ذمه مدیون بود یعنی ابراز موسی، یکم جرم مبدل. هر دو رو داره اختصاص میده به وصیت للعقارب. اونجا اولی رو صریحا بیان میکنه، دومی رو از اولی استفاده میکنه. میگه خلا جرم، یعنی اگر عقاب بر موسی نیست، لاجرم باید عقاب بر مبدل باشد. اما در کجا؟ نه در هر وصیتی، بلکه در همین وصیت خاص. همین در همین وصیت خاص هم عقاب از موسی برداشته میشه، هم عقاب بر مبدل وارد میشه. فلا جرم یعنی حالا چه عقاب بر موسی نیست، اون هم در همین مورد خاص. فلا یکون هنا اسم الا امر مبدلها من الامور الواضحه. فلا یکون هنا اسم الا علی مبدلها رو مبتدا گرفتم، من الامور الواضحه رو خبرش قرار دادم، دیگه بقیه جمله معترضه است. این که هنا یعنی در این وصیت مندوبه للعقارب گناه منحصرا بر مبدل باشد، از امور واضح است، یعنی از اموری است که از آیه استفاده می شود، چون با حس آورده و هو ظاهرون، یعنی این که گناه بر مبدل باشه ظاهر است. نه اما مدر من الاستبعادات و غیره، با وجود استبعادات و غیر اون استبعاداتی که گفتیم، با وجود همه باز هم این که گناه فقط بر مبدل باشد از امور واضح است. پس توجه کنید، الله یکونه هنا اسم الله علی مبدل رو مبتدا گرفتم، من الان مورد بازر خبر اون رو و ظاهر و معمام مدن یعنی استفادات و غیره رو جمله متفصل. لاجرم
مثل
من در مورد واضحی من نمیشه
بایان داره خیلی
بکنی
بایان
شما من تقدیم میگید فلاجرم من ان لا یکون هنا اسم الا الا مبدله. اگر من تقدیم بگیرین درست میشه دیگه، لازم نیست من امور البازه رو خبر لا یکون بگیرین. اگر من تقدیم بگیرین، اگر من تقدیم نگیریم همونطور که ما منو کردم باید من امور البازه رو خبر بگیرین. بنابرای نظر شما که من تقدیم گرفته بشه عبارت اینطور معلوم میشه فلا بد من ان لا یکون هنا اسم الا الا مبدله ها، یعنی اگر اسمی بر موسی نیست لابد باید این اسم بر مبدل باشه. بعد میفهمد بابت ظاهرون ما امامت من الاستبعادات و غیر استبعادات که از امور واضحه بودن. وقت ما استبعاداتی که میگیم یعنی استبعاد از این که گناه بر موسی، گناه بر مبدل باشد. استبعادات کنار گذاشته میشه. از مرجع و زنیه بدلهو رو جمله متنزه بگیریم و تا به هم از زایان بگیم تموم شد. اینطور بگیم و کزا علا اقاب کل مبدلین و مغیرین فقیر و واضحین ما اما مردم این استبادات، یعنی علاوه بر این که واضح نیست استبادات دیگر هم داشتیم. این هم شدن میاد سم اینهو ینبق تحقیق و تفصیل ایزن به ان الموسی هل کان مقصرن اولا و کذل مبدل. ایشون بیان کرد مطلبی رو با اون مطلب اختصاص ابراء ذمه مدیون و همچنین عقاب تبدیل اختصاص اینها به وصیت مندوب بود. فرمود که این اختصاص رو باید ما رعایت کنیم، سزاوار است که این اختصاص رو رعایت کنیم. حالا میفهمم در ایزن سزاوار است که تفصیل هم بده. ثم انه ینبغ تحقیق و تفصیل ایزن به این که موسی آیا مقصر بوده یا نه، همچنین مبدل مقصر بوده یا نه. اینطور نیست که به طور مطلق عقاب رو به مبدل بدیم یا عقاب رو به موسی بدیم یا ابرا رو نسبت به موسی قبول کنیم، بلکه باید تفصیل بدیم که موسی و همچنین مبدل مقصر بودن یا مقصر نبودن. اگر مقصر بودن هر کدوم مقصر بودن عقاب دارن و اگر مقصر نبودن که عقاب ندارن. ثم انه ینبغ تحقیق و تفصیل ایزن به این که موسی آیا مقصر است یا نه، همچنین مبدل آیا مقصر است یا و ظاهر او، یعنی ظاهر کلام مجموع بیان این است که مبدل اگر مقصر نباشد هم گناه ندارد هم زمان ندارد. ایشون میفهمد که یعنی محروم معقل گناه درسته، اگر کسی مقصر نباشه گناه نداره، ولی این که میگید زمان نداریم درست نیست. ممکنه یه جایی شخصی گناه نداشته باشه ولی زمان داشته باشه. پس میشه ما خوابیم، پا همون میخوره به ظرف کسی، از بالا میفته پایین میشکنه. گناهی بر ما نمی‌نویسن ولی زمان هست. ما باید کاسه او را که در خواب سایه کردیم ضامن بشه. پس اینطور نیست که اگر جایی گناه منتفی شد زمان هم منتفی بشه. ممکنه گناه منتفی بشه زمان باشه. پس این که ایشون فرمود که گناه بر مبدل نیست زمان هم نیست، اگر مبدل مقصر نباشد این درست نیست. اگر مقصر نباشد گناه نداره ولی زمان ممکنه داشته باشه. حالا مبدل گناه نداشته باشه، زمان هم نداشته باشه، یه حرفی موسی ممکنه زمان داشته باشه. مثلا موسی قرضی گرفته، افراد تفرید هم نکرده، مقصر نبوده، فرصت پرداختش رو پیدا نکرده، حالا یا پول نداشته یا هنوز زمان نرسیده، بالاخره مقصر نبوده، بعدم مرده، گناهی مرتکب نشده ولی بالاخره ضامن دین هست و دینه بفرداست. پس درباره موسی هم همینه میگیم که اگه مقصر بوده گناه داره. این مثلا پول داشته بده نداره، وقتی قرض رسیده پولم داشته کجایی که دنم بعدم مرد، این میشه مقصر. یه وقتی نه مقصر نیست، یعنی پول نداشته یا وقتی قرض هم نرسیده و این مرد، اینجا مقصر نمید. همچنین در مورد وسیع ممکنه مثلا یه گرفتاری های اتفاق افتاده که نتونسته به وسیعت درست عمل کنه، بازم مقصر نمید. پس میشه جاهایی تصور کنیم که موسی یا وسیع مقصر نباشن و میشه جاهایی تصور کنیم مقصر باشن. اونجا که مقصر نباشن گناهی درشون نیست، ولی ایشون میگه زمان هم نیست. ایشون این ترسی، ولی محاکم همه چرا اونجا زمان ممکن باشه؟ چون در جاهایی داریم که گناه نیست ولی زمان هست که توضیح داریم. و ظاهر هو انه لولم یقصر المبدل لم یکن علیه اسم و زمان. اگر مبدل تقصیر نداشته باشه نه گناهی بر او نه زمان. کما یولم من تغییر فل آیه و فی کلامی، ایزن فی کلامی مثلا و عشق و فل آیه است، از تغییری که در آیه آمده. فا انما اسمه الالذین یبدلونه، چه در آیه ملاحظه میکنید قید کرده که گناه مال اون کسیست که تبدیل میکنه. یا قید بعد ما سمعه او آمده که نشون میده تبدیل عمدیست و تقصیر هست نه اینکه اتفاقی باشه. قید در کلام در قرآن هست، در کلام طبرسی هم هست، در کلام طبرسی اصلا قید واضحه، میگه فی حاضر رایه دلالتون علا ان الوسیع بالوارس ازا افرت فی الوسیع او غیرها، که قید میده. خب از اینجا معلوم میشه که اگه افراط نباشه تقصیر نباشه اسمی بر مبدل نیست و زمانی بر مبدل نیست. حالا مرحوم محقق اردبیلی میفهمن و معلومون عدم اسم علی موسی ایزن علی تقدیم عدم تقصیر و تفرید. این که موسی گناه نداشته باشه بر فرض این که تقصیر و تفرید نکرده باشه اینم معلومه، لاشن محتمل و زمان، ولی زمان محتمل است. به حیث و یوت العبز، یعنی به طوری که واجب باشد عطا کند عبز. کما انهو یا قبل دنیا کسیرن از زمان مردمه بس، چنانچه در دنیا کسیرن زمان حاصل میشه در حالی که گناهی بر شخص زامن نیست، کاری انجام داده تقصیری نداشته و لذا گناه نداره. اما ضامن میشه. و هازا فلموسی ایزن متصبرون بعد تصبرون. هازا یعنی این زمان با عدم الاسم در موسی هم تصور می شود بعد از تصرف، یعنی تصرف کرده در مال، در مالی که به دستش رسیده از دیگران، اما بدون تصریف تصرف کرده. همین که تصرف کرده ضامن میشه، ولی چون بدون تصریف بوده گناهی نداره. از عدم الاسمو داریم ولی زمان رحم داریم. ولیکن تضمین هما بعیدون، ایشون از اینجا برمیگرده میگه تضمین هما بعیدون، یعنی ضامن دانستن موسی و وسیع بعید است. چون این زامن دانستن موسی، موسی چطوری زامن بدونی؟ رفته تو عالم برزخ، از دنیا بیرون رفته، چطوری زامن بشه؟ چی داره که بپردازه؟ فإنه یبعد تضمین شیء فی الآخرة معدم تکلیف فی حال. من گفتم چی داره بپردازه؟ شما میگه تکلیف ندارید، در آخرت تکلیفی نیست که بگن تو زامنی. زامن گرداندن موسی در آخرت بعید به نظر میشه، چون اون آخرت جای تکلیف نیست و زامن کردن تکلیفه. ولای قاس امور آخرت به دنیا، نمیتونید امر آخرت رو با دنیا قیاس کنید. ببینید چون در دنیا میشه زامنش کرد، در آخرت هم میشه زامنش کرد، زیرا در دنیا ما خود نصوص داریم، به نصوص هم به خصوص داریم، نصوصی داریم مربوط به دنیاست. ممکنه شما بگید خب از نصوص دنیایی قیاس کن به آخرت و حکم آخرت رو روشن کن. ایشون میفرماید اون نصوص علت رو ذکر نکردن تا ما بتونیم قیاس منصوص علت داشته باشیم. علت رو باید خودمون استنباط کنیم، در این صورت قیاس بده بکنیم میشه قیاس مستمت رو بده. یعنی نصوص به خصوصا من غیر تعقل علت، یعنی بدونی که علتی در این نصوص دیده شده که به ما اجازه دهد قیاس کنیم، میبینیم که این نصوص مخصوص دنیا. بله محض نصف، یعنی اون که در دنیا هست به خاطر نصف و تعبد است. لمساله ای که یعلم و الله و فقط، این در آخرت ممکن این مساله نباشه. فیان بلی این ازن الله یزیه حد صاحب الحق به ان یوتیه الله العوض. سزاوار است در این هنگام که حق صاحب حق ضایع نشه. صاحب حق چیه؟ ببینیم به ان یوتیه الله العوض چطوری معنا میکنه. اگه اینجور معنا کردیم که ضایع نشدن به این است که خداوند عطا کند به صاحب حق عوض رو، صاحب حق میشه مدیونی که رفته تو آخرت، داینی که رفته تو آخرت، خدا بهش عوض بده. یعنی به داین عوض بده تا داین راضی بشه از مدیون. اونجا دیگه جای ضامن شدن نیست، یعنی تمام دیگه گفتیم اونجا تصریف نیست. این دو نفری رفتن اونجا، حالا فعلا مدیون بدهکار به داینه، تقصیری هم نداره، پس گناهی نداره، اما قرارش ضامن باشه. ضامن باشه یعنی چی؟ یعنی خداوند عوض به اون داین بدهد و داین رو راضی کند. چند خط قبلم داشتیم لکن یختم الزمان به حیث یوت العوض، اونجا را میتونیم همینطوری معنا کنیم که در آخرت خدا عطا دهد، خدا عوض دهد به داین تا زمان مدیون به توسط این عوضی که خدا به داین میدهد برطرف بشه. اونجا همینطور معنا کنیم خوب.
زمان رو چرا ایشون مخصوص به آخرت کرده که این مسئله پیشه؟ چون همین افرادی که در دنیا کرده همین رو زمان برگردن این موسیقی اومده، چرا ما معلوم میکنم با آخرت اگر بسی تونست انجام بده خب میگیم از وقتی که ثابت برگرده.
ببینید تفسیر منی که اول فرض و مطرح نشدم درست، فرض اینه که نه وسیع تفسیری داره نه موسی، یعنی موسی قرض گرفته و نتونست به پرتزه رفته، وسیع هم آمده به وسیعت عمل کنه مشکل پیدا شده نتونست عمل کنه، الان این قرض همینطوری مونده عدا نشده، قرض موسی به داین عطا نشده، نه خود موسی عطا کرده نه وسیع و برنسه تونستن عطا کنه، ولی هیچ کنشون تفصیل نداشته، پس گناه برای هیچ کن نبوده، ولی قرض همینطور مونده، وسیع مرده، موسی مرده، داین مرده، همه مرده، تموم شده، کارم نشده، انجام نگرفته، زمان هم تو دنیا بوده ولی بهش پاسخ داده نشده چون نتونستن. حالا رفتن تو آخره، حالا آیا گناه هست یا نه؟ خب جواب اینه که گناه نیست، چون تو دنیایشون تقصیر نداشته، هیچکون که گناه نکرده. حالا زمان هست یا نیست؟ زمان یعنی تو دنیا، دنیای دیگه نیست، همون شده، این رفتن تو آخرت. زمان این میگیم زمانه هست، زامن باشه چطوری باید از عهده زمان بر بیاد؟ اونجه که چیزی نداره به داین بده، خدا عوض میدهد به داین و داین راضی میکنه. این نوع زمانی که اونجا پرداخت میشه. بعدش میگم لاشن اصلا اونجا جای تضمین نیست که زامنش کنن بر عوض ازش به خاطرش عوض بدن، چون اونجا داد زکیه هست. حالا دوباره بر میگه، میگه صاحب حق حقش نباز دایه میشه، یعنی صاحب حق چیه؟ دایه نیگه حقش نباز دایه بشه، بالاخره تو دنیا کاری کرده، درست نتونستن جوابشو بدن ولی الان حقش داره زایه میشه، خدا جبران کنه. موسی که نمیتونه جبران کنه، برسی که نمیتونه جبران کنه، خدا جبران کنه حقشو بده.
اصل زمان در همین
دنیا بوده، اصلش تو دنیا بوده، منطقه تو دنیا نتونسته عمل کنه با عذرم داشته. توجه شد من اولی که وارد بحث شدم باید این تصویر مسئله رو میگفتم، من تصویر رو نگفتم، وارد شدم این مقدر ابهام آمد. حالا شما با این توجه به تصویر دوباره مطالبی که من گفتم در ذهن بیارید. زمان تو دنیا آمده، یعنی بالاخره این قرض گرفته زامن باید بده، اما تو دنیا هیچ کی نتونست بپردازه، نه خودش نه برسرش نتونستن بپردازه، دیگه امر موکول شده به آخرت. وقت میگیم تو آخرت گناه هست یا نیست، گفتیم نه نیست. زمان هست یا نیست، اول گفتیم هست، لیکن یحتمل زمان به ایش و یوت العوض، خدا عوض بدهد. بعد رسیدیم به این که نه، اون دار تضمین نیست، دار زامن کردن نیست، چون دار تکلیف نیست. زمان رو برداشتیم، دوباره برگشتیم، دوباره برگشتیم، گفتیم صاحب حق نباید حق ضایع بشه، صاحب حق داینه، درسته اونجا داره تکلیف نیست، داره زمان نیست، ولی بالاخره این داین حقی داره، حقش رو خدا ادا کنه. توی دعای روزای دوشنبه میخونیم که خدای حق کسانی که از من طلب دارن تو ادا کن، معلوم میشه اونجا باید حقا ادا میشه. من مثلا فرض کنید کاری انجام دادم متوجه نشدم، مثلا پای کسی لغت کردم رفتم، خب بالاخره من بوده کاری پیدا کردم، اینجا تو دنیا نفهمیدم و تموم شد، تو آخرت امید به من میگه تو این کار کردی. اونجا همون که دعای روز دوشنبه حکایت میکنه، خدا اینجور چیزا رو جدا میکنه، یعنی عوض میده به اون طلبکار تا بدهکار برای زندگیش. فیان بقیه این ایزن الله یزیه حق و صاحب الحق ایزن، در این هنگامی که رفتن تو آخرت و قرار شد که قیاس نشه امور آخرت به دنیا، به خاطر اینکه نصوص امور منصوص به الا نبودن دو توضیح کرد شد، حالا که رفتن تو آخرت سزاوار از این نیزه این در وقتی که تو آخرت هست که زایه نشود حق صاحب حق ایزن، همون چیز که تو دنیا باید زایه نشود ولی زایه شد چون نتونستن، تو آخرت هم باید زایه نشود. چی دوری باید زایه نشه؟ در یوتی الله العوض، خدا به اون صحابه عوض بده، یعنی به دایان عوض بده که مدین در یزن باشه. الله یعلم. فمن خواف من موسن جنفن و اسمن، فمن خاف من موسى جنفا او اسما فاصلح بينهم فلا اسم عليهم ان الله غفور رحيم. هر کس بترسد از موسی ستمی را یا گناهی را و اصلاح کند بینهم را فلا اسم عليهم. آیه را فقط دارم ترجمه میکنم، توضیحاتش با توی عبارت های مرحوم حضرت بیاد دیگه، توضیح نمیدن، توضیحی که مرحوم حضرت خودش گفت. قسمت هایی که از عبارت میشه خون میخونم اونجا که احتیاج به توضیح داره توضیح میدم. الجنف الجور و هول میل و عن الحق، میل یعنی انحراف و اعراض، جور یعنی ستم. قال او فی مجمع البیان و قال یعنی توسی ایزن اینطور گفته ان من در من موسی متعلق به مقدر است که اون مقدر حال است از جنفن، من رو متعلق به خود جنف نگرفته، متعلق به کائنن گرفته که کائنن حال از جنفن. عبارت اینطور، عبارت آیه اینطور در میاد، حال کونهی کائنن من موسی، ای جنفن حال کونهی کائنن من موسی. همان خافت جنفن، در حالی که این جنف من موسن هست، اگر کسی بترسد ستمی را که این ستم کائن من موسن هست، و شأنه لیس بصفتین، گویا که ما من موسن را نمیتونیم صفت بگیریم برای جنف، بگیم جنفی که این صفت دارد کائن از موسی است. حال گرفتیم صفت نمیگیریم، چرا؟ لتقدیم، چون این من موسن مقدم شده و صفت مقدم نمیشه مگر از صفتیت خرج بشه، ولی حال اشکال نداره مقدم بشه. از این من موسن رو صفت برای جنف نمیگیریم ولی حال میگیریم، البته حال از جنف نه، حال از کائننی که من موسن رو حال نگرفتیم، متعلق گرفتیم، من اشتباه میگم، حال من موسن رو متعلق گرفتیم به کائننی که کائنن حالی، کائنن هم صفت نگرفتیم برای جنف، حال گرفتیم. به عبارت دیگر من موسن رو با اون مقدرش حال گرفتیم از جنب، صفت نگرفتیم برای جنب. چرا صفت نگرفتیم؟ چون مقدم شد. بله بله، خود صفت یا شاید به همین جد گفته کنهو کنهو لیسه به صفته، حکم قطعی نشد. و احتمال این زن تعلق او به خافه، احتمال داره من متعلق به کائنان مقدر نباشه، متعلق به خود خافه باشه، بگن خافه من موسی. ول معنا علی الظاهر این است، من علم من موسی، خافه رو من علمه گرفته، بعد به صورت جمله معترضه توضیح میده که خافه من علمه میاد، لعنه، لعنه تعلیل از این است که چرا خافه رو معنی علمه معنی کردی، لعنه خافه آمده است به معنی علمه شما رو فی لفت تقاسی. این جمله متعلقه تموم شد، جمله متعلقه که تموم میشه میگیم نموسه که متعلقش میکنیم به علمه. من علمه نموسه ان یفعل جورن، ببینید دوتا معنی میکنه. اولا جور رو عبارت میگیره از غیر مشروع خطایی، اسم رو عبارت میگیره از غیر مشروع عمدی. جنفن او اسمن، جنف به معنی جوره، منتها با اسم در اینجا بینشون فرق میذاره. جنف میشه جور سهوی و خطایی، اسم میشه جور عمدی. این اول. ثانیاً دو جور معنا میکنه، یکی این که ما بعد از این که به وصیت موسی برخورد کردیم و موسی هم مرده بود، دیدیم که وصیتش مشتمل بر جور، ما وصی بودیم آمدیم به وصیت عمل کنیم، دیدیم وصیت مشتمل بر جور، شروع کردیم به اصلاح، اصلاح بین ورثه و موسالهم. موسالهم والدین بودند و اقربین. الان میبینیم یه جوری وصیت شده که به حق یک از اینا داره ظلم میشه یا به حق هر دوشون، میشینیم بینشون صلح میکنیم، یعنی بین ورثه و موسالهم. این یه معنا. در این معنا تبدیل وصیت اتفاق داره میفته، او وصیتی کرده من دارم خلافش عمل میکنم، این تبدیل وصیت میگه اشکال داره. فلا اسم علیه، بر چنین مبدلی اسمی نیست. بله اگر وصیت وصیت درست بود و این وصی مبدل میشد گناه میشد، اما چون وصیت مشکل داره و این وصی داره اون مشکل رو برطرف میکنه با تبدیلش، این تبدیل تبدیل گناهی نیست، بلکه فلا اسم علیه ان الله غفور. میگه معنا. معنای دیگر برای این آیه اینه که ما در حین وصیت موسی متوجه میشیم که داره جور میکنه، فاصلح یعنی اصلاح میکنیم، به خود موسی میگیم درست بود نیست، نه اصلاح میکنیم بین موسی لهم و ورثه، بلکه اصلاح میکنیم وصیت رو، به موسی میگیم درست بود نیست. هر دو مطلب، هر دو احتمال در این آیه هست، کسی که بترسد که موسی خطا کند یا عمدن جور کند و اصلاح کنه، این جلوی خطا رو بگیره، جلوی عمد رو بگیره و نظر موسی خطا بینیسه، یا توی وصیت نامه بعدن مراجعه کند جوری ببیند، اصل بین موساله و ورثه، هر دوش محتمله. ولی ایشون میفرمد که ظاهرا اولیش رو گفته، من علم من موسی ان یفعل جورن. ببینید خافه رو من علمه گرفتیم، در معنی اول خافه من علمه میاد، نه که بترسیم که جور کنن، میبینیم که جور کرده، وصیت‌نامه رو داریم میخونیم میبینیم جور کرده. من علم من موسی ان یفعل جورن و غیر مشروع، غیر مشروع است و جوره، کاری رو که ستم بوده و غیر مشروع بوده انجام داده، فل وصیه، فل وصیه متعلق به یفعل، یعنی در وصیت جور و غیر مشروع انجام داده، خطا هم این توضیح جنفنه. او اسمن، اسمن رو معنا میکنه، یعنی یفعل و ذالک عمدن، ذالک یعنی غیر مشروع رو یا جور را، یفعل و عمدن. پس خطاً تفسیر جنفن بود، او اسمن رو معنا کرد به یفعل و ذالک عمدن. خب کسی که، یعنی وصیی که یا وارثی که از موسی مطلع می شود که این جور رو کرده، حالا جور خطایی یا جور عمدی، فاصله این شخص وصی بعد از عالم شدن اصلاح میکنه بین مسلحهم رو با قمال ولدان و الاقربا فل وصیت المذکوره، بین مسلحهم رو اصلاح میکنه، حالا یا بین مسلحهم و ورثه رو اصلاح میکنه یا به قولشون بین مسلحهم رو اصلاح میکنه. بله والدان درست، کتاب ما والدان من اشتباه خونده، با قمال والدان و الاقربا بین مسلحهم رو اصلاح میکنه، یعنی صلحشون میده، یا بین مسلحان و برسر سر میده، بالاخره مشکل رو برطرف میکنه، یه جوری هم با تبدیل وصیت بشه. خب این فلا اسم علیه با این که تبدیل وصیت کرده ولی گناهی نشد، این یک احتمال برای معنی آیه. معنی دوم، احتمال دوم، و یحتمل ان یکون المراد من یتوب در دیگه، خواهر رو به معنی علی من نگرفت، خواهر رو به معنی خودش گرفت، من یتوب در و یزون هین وصیت الموسی، نه بعد از اینکه موسی مرد و وصیت نامش داره دیده میشه، بلکه هین وصیت الموسی، اون وقتی که وصیت موسی داره وصیت میکنه، این شخص انتظار داره و از چنین موسی که وصیت خراب کنه، چون میشناسدش، میدونه که این وصیتش درست نیست، یعنی میدونه که مثلا طرف هست کنید که مصالحهم رو گرفته، از خبرهایی که قبلا داده، قرائنی که وجود داشته، میدونه طرف مسلحون رو میگیره، مثلا یا طرف برده، بله طرف مسلحون میگیره، بیش از سلط مثلا به اونها میگیره. و من یتوقع و یزون هین وصیت الموسی، یتوقع که انهو یعنی موسی یجور و پلوسیه، میدونه که این ظلم میکنه یا احتمال میگه، فاصله اصلاح میکنه، یعنی موسی رو اصلاح میکنه، یعنی وصیت رو اصلاح میکنه، نمیداره وصیت خراب نوشته بشه. اینم باز فلا اسم علیه، داره تبدیل وصیت میکنه، موسی میخواد وصیت بنویسه، این نمیذاره، یه وصیت دیگه میگه بنویسه، پس اینم تبدیل وصیته، ولی فلا اسم علیه. خب این دو احتمال هست، لکنه قال در مجموع البیان که ال اول، یعنی احتمال اول علیه اکثر مفسرین و نقله و عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام. خب توجه کنید مرحوم محقق صدر آیه رو معنا کرد، من خواف همین موسن جنفه فاصله رو معنا کرد، فلا اسم علیه رو معنا نکرده، حالا میگه فلا اسم علیه، یعنی برای صدر آیه دوتا احتمال آورد، برای تفسیر صدر آیه دوتا احتمال آورد، بعد در مجموع بیان گفت احتمال اول اقواس، بعد این مطالب تموم شد وارد توضیح فلا اسم علیه میشه. فلا اسم علیه دنباله همون حرفای قبلی، من علم یا من یتوقع فاصله فلا اسم علیه ولا ذنب ولا اسیان علی المصلح المبدل، که هم این شخص وسیع هم مصلح هم مبدله، اما مبدله من الباطل الی الحق، چون مبدل من الباطل الی الحق اسیان نکرده، اگر وصیت حق نوشته بشه و تبدیلش کنه، این تبدیل حق به باطل، اون گناه داره، اما در اینجا وصیت باطل نوشته شده یا میخواد باطل نوشته بشه، این آدم تبدیل میکنه، تبدیل باطل به حق این اشکالی نداره، گناهی توش نیست. ولا اسیان علی المصلح المبدل من الباطل الی الحق، چرا اسیان نیست؟ فإن الله، بله این اسیان نه چرا اسیان نیست، اشتباه گفتم، این شخص بر ذمه چیزی نیست، گناهی نداره، چون معصیت نکرده، اون کسی که معصیت کرده خدا میبخشتش با ترحمش، تا چه برسه به این که معصیت نکرده، اینه به طریق الله خدا میبخشه. فإن الله غفور للمذنب، تا چه رسد به کسی که لازم نداره. فکأنه لما کن، خب ببینید چرا این آیه آمده، فمن خواف من موسن جنفه، میفرماد که نه که آیه قبل گفت فمن بدلهو بعد ما سمعهو، تبدیل رو جرم حساب کرد و مبدل رو معاقب حساب کرد، ممکنه کسی فکر کنه هر نوع تبدیلی عقاب در پیش هست. این آیه فمن خواب همین موسیم جنفن آمد تا بفهماند که هر تبدیلی عقاب در پی نداره. تبدیل من الحق الالباطل عقاب در پشت سرش هست، تبدیل من الباطل الالحق عقاب نداره. فکرنهو شعنین است لما کان مبدلن، چون این شخصی که الان خطا در وصیت میبینه و جور در وصیت میبینه تبدیل کننده هست و تبدیل هم طبق آیه سابق که فمن بدله بود حرام و گناه هست، چون چنین بود دفع آزر و این توهم رو خدا برطرف کرد که فکر نکنی هر تبدیلی گناه هست، هر مبدلی معاقب است. نظر شدن که اسم علت تبدیل الباطل است نه علت تبدیل الحق. فذکر خداوند عدمه، ضمیر عدمه به اسم برمی‌گرده. ذکر خداوند عدم اسم رو، یعنی فرمود فلا اسم علیه. ول مغفرت یعنی ذکر مغفرت، این مغفرت اصل بر عدمه. مغفرت رو ذکر کرد فرمود ان الله غفور، رحمت رو ذکر کرد فرمود رحیم. عبارت روشن دیگه، فضل سر خداوند در قولش فلا اسم علیه ان الله غفور رحیم ذکر سه چیز رو: یک عدمه یعنی عدم الاسم، دو مغفرت رو، سوم رحمت رو. لذالک یعنی چون تبدیل الالحق است. لال مقابلت زن، نه اینکه مغفرت و رحمت رو ذکر تا بگوید که تو امری رو که مقابل گناه بوده انجام دادی و با گناه مقابله کردی و انجامش ندادی، این نبوده. زیرا کاری که این شخص کرده مشاکل است، نه مشاکلتی، چون کاری که این شخص کرده مشاکل همون گناهه، این هم تبدیله اون هم تبدیله. پس زحمت و کفران به خاطر مقابله زن نبوده، چون اینجا مقابله نبوده، مشاکله بوده. پس علت مغفرت این بوده که تبدیل الالحق بوده نه تبدیل الالباطل. و الا یعنی اگر تبدیل به حق باشد، مصلح لهو اجرون و ثوابون علا ذالک، ذالک این تبدیل. در این عبارت این مفهوم هم هست که تنها بیگناهی نبوده بلکه زحمت هم بوده، یعنی یه چیزی اضافه داده خدا بهش. تنهایی نیستش که این بیگناه بوده کارش نداشته، تازه بهش رحمت هم کرده، مغفرت هم برش داده. فقط فلا اسم علیه نیست. توجه میکنی چی عرض میکنه؟ قصه تا مطلب تو آیه آمده فلا اسم علیه فرمود تموم بود، ولی محروم واقعی میفهم تنها فلا اسم علیه نیست، بلکه غفور بودنم هست، رحیم بودنم هست. یعنی نه گناه ندارم تا دیگه چیزم اضافه خدا بهش داده. چرا؟ چون المصلح له اجر و ثواب علی ذالک تبدیله، نه تنها گناه نداره بلکه اجر و ثواب هم داره. بل لو لم یفعل هو کان علیه اسمان، یعنی لو لم یفعل این تبدیل رو کان علیه اسمان. خب مثلت هم میشه مطلب بعد اضافه میکنن. ثم مقال فی مجمع البیان رو بیان مطلب آسون مجموع میخونه رو بیان رسول الله انه قال من حضره الموت ف فوضع وصیته و علی کتابه. شاید این دو به این مناسبت ذکر میکنن که نه که بحث رو در این که موسی جنف داشته باشه یا اسم داشته باشه، یعنی وصیتش مشروع نباشه، به این مناسبت دارن میگن روایت شده که اگه کسی وصیت کند وصیتش هم طبق قرآن باشه، یعنی خلاف نباشه، جنف نباشه، اسم نباشه، خداوند او را از گناهان دیگری که کرده پاش میکنه، کفاره ذنوبش میشه که در دنیا انجام داده بود. این عبار روایت رو عرض میکنم به این مناسبت شاید تک میکنه و الا مطلب دیگر نیستیم، مطلب دیگریست خواستم ارتباطش رو با قبضش بکنم، روی مثلا مستقله اگه کسی وصیت کند وصیتش هم طبق شریعت باشد، خدا این امتیاز رو بهش میده، گناهانش رو میبخشه. حالا به چه مناسبت اینو ذکر کردن؟ ممکنه بگیم نه یه مثلا مستقل نیست، مناسبت نمیخواد، یه مثلا مستقل نیست. من دارم عرض میکنم که علاوه بر اینکه میتونه مثلا مستقل باشه، مرتبطه به قبلا میتونه بشه، به این صورت که بگیم تا حالا بس در جور بود و وصیتی که غیر مشروع باشه، حالا بس میکنیم در وصیتی که مشروعه، که اگر کسی وصیت مشروع کرد و جوری از موسی صادر نشد چه امتیازاتی براش هست. چون مقاله فی مجمع البیان روبیه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود من حضر الموت فوضع وصیته علی کتاب الله، یعنی وصیتش رو طبق کتاب خدا تنظیم کرد، کان ذلک کفاره لما صنع من ذنبی فی حیاته، این کاری که کرده کفاره گناهایی که در دنیا کرد در زمان زندگیش میکرد. بعد توضیح میدن میگن مراد از گناهان گناهان حق اللهیه، بلا گناهان حق الله که خدا نمیبخشه مگر اینکه صاحبش ببخشه، البته احتمال هم داره گناهان حق الناسی هم خدا ببخشه، صاحبش راضی کنه، صاحب حق رو راضی کنه به همون صورتی بخشه. و لعل المراد حقوق خداست، اونه که خدا میبخشه با چنین وصیتی ساقط میکنه، اما سقوط حقوق الناس به طور کلی به مجرد زاله کنی با مجرد چنین وصیتی فمحل تعمل به صرف این که یه چین وصیتی بکنه تمام حقوق ناس ساقط بشه، یه خود محل تعمل. حقوق الله رو خود خدا به وسیله قول پیغمبر داره وعده میده، اما حقوق ناس بعیده، یه خود محل تعمل. ولی هر لحاظ خبر و امثال این خبر معید معتقدم است، معتقدم عبارت برای از این بود که اقاب از موسی به مجرد وصیت برداشته می شود. اقاب چی؟ اقاب دین، نپرداختن دین. این توسی گفت اما رد کرد، حالا داریم یه جوری حرف به توسی رو تایید میکنه که وصیت چنان مهم است که اقابی رو که این مدیون باید بابت اون دین ببیند بر می دارد. لعل هذا الخبر و امثال این خبر معید شود لما تقدم، متقدم در کلام مرحوم توسی که عبارت بود از سقوط عقاب از موسی به صرف وصیت کردن. مرحوم توسی هم میگفت دیگه که اگر وصیت کند به وارث که دین منو ادا کنید، حالا چه دین مالی باشه چه دین بدنی مثل حج و امثال ذلک باشه، همین وصیت باعث میشود که موسی دیگه عذاب نشه. عبارت مرمون توسیم بود. رد می کرد قول کسی رو که می گفت اگر وارث دین میت رو عذاب عطا نکرد میت در قبر عذاب می شود. مرمون توسیم فرمود این باطل است. لما قلنا من انه یدل الا ان العبد لا یؤاخذ به جرم غیره اذ لا اسم علیه به تبدیل غیره، که از این عبارت ما اینطور استفاده کردیم که موسی به محض وصیت گناهش ساقط است. بله اگه وصیت نشد من غیر ان یوسی به که خط بعد آمده اونجا ایشون گفت عقابش ساقط نمیشه، گفت من غیر ان یوسی به لم یزل بذالک عقاب، در جایی که وصیت نباشه گفت عقاب زائل نمیشه، ولی در جایی که وصیت باشه عقاب زائل میشه، از پس فرق وصیت اقام رو برداشت. حالا مرحوم عقیل می فهمند که این خبر و امثال این خبر معید این مطلبه که به محضی که وصیت از موسی صادر شد اگر وصیت اشتر به کتاب و سنت باشه اقامت صادر باشه. این روایت اون مطلب رو تنم میکنه. خب آیه اول از آیه های مربوط به وصیت رو خوندیم، آیه های بعدی شده بینید از جمسیت.